سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش در دانشگاه MIT بوستون 12 دسامبر 2001.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوبت گذشته رو به توضیح سخنان مولانا در باب حلمی که امیرالمومنین علیه السلام ورزیده بود و مدارایی که با دشمن خود کرده بود و تأثیری که این مدارا و مروبت در دشمن نهاده بود سپری کردیم. اون هم بخشی از تعلیمات اخلاقی مولانا بود که شامل حلم و بسی مطالب بلند دیگر شد. به مبانی اخلاق از نظر مولانا برمی گردیم. یکی از نکته های مهم و فربهی که در اخلاق شناسی عموم عارفان ما وجود دارد توجه به نفس آدمی و مقابله نفس با عقل است. کلمه نفس یک کلمه عربی است و اصالتاً به معنای خود است. وقتی که میگوییم نفس کسی یعنی خود اون کس. این کلمه حتی در قرآن برای خداوند هم به کار رفته است. کتب علی نفسه الرحمه، خداوند بر نفس خود رحمت را واجب کرده است، یعنی بر خود. خداوند واجد دو جنبه یا دو چهره نیست که یکی نفس او باشد و دیگری بدن او. اون چه که از نظر عموم متکلمان مسلم و ثابت است این است که خداوند یک وجود بسیط است، یک پارچه است و واجد وجوه و جهات و عنصرهای مختلف نیست. لذا وقتی که در مورد خداوند کلمه نفس به کار می رود اون هم در قرآن، باید متوجه بود که معنای نفس در اونجا چیزی نیست در مقابل بدن، بلکه به معنای خود و تمام شخصیت یک موجود است. اما از خداوند که بگذریم، این لفظ در مورد آدمیان وقتی به کار می رود که آدمیان رو به دو بخش تقسیم کرده باشیم، یعنی هر فردی رو به دو بخش قسمت کرده باشیم، بخش فیزیکی جسمانی او و بخش غیر جسمانی او که اون رو نفس می نامند. حتی در مورد آدمیان هم گاهی کلمه نفس به معنای خود و تمام شخصیت به کار می رود، اما در اصطلاح فیلسوفان و در اصطلاح عارفان رفته رفته این کلمه، یعنی کلمه نفس، بر پاره غیر جسمانی آدمی اطلاق می شود و اون پاره جسمانی بدن و تن و گاهی طبع نامیده می شود. خود نفس در اصطلاح فیلسوفان به روح آدمی اطلاق می شود، یعنی وقتی که می گوین نفس و بدن یعنی روح و بدن. حالا چرا گاهی روح به کار می برند، چرا گاهی کلمه نفس به کار می برند، اینها جزئیاتی دارد که چندان مهم نیست و در اینجا به کار ما هم نمی آید، ولی همینقدر باید دانست که این واژه یک واژه قدیمی عربی است، احتمالاً با نفس هم همریشه و اساساً همزاد و هم خانواده است، به این معنا که وقتی که کلمه نفس رو برای خود آدمی یا روح آدمی به کار می بردند بی توجه نبودند به این که روح آدمی چیزی چون نفس است، چیزی چون نسیم است، چیزی چون باد است. همان تصوری که عوام خلق و عامه مردم از روح آدمی دارند. حتی خود کلمه روح با کلمه ریح که آن هم به معنای باد است نسبتی دارد و هم ریشه با هم خانواده است. در زبانهای لاتینی هم چنان که گفتم کلمه اسپیریت با اینسپیریشن که به معنای دمیدن است و حتی الهام کردن است، حتی معنای نفخ است، نفخ روح است، هم ریشه است. اینها حکایت میکند از جهانبینی گذشتگان که چگونه پاره غیر جسمانی آدمی رو از جنس هوا، از جنس نسیم، از جنس باد میشمردند و معتقد بودند که انسان علاوه بر هیئت جسمانی واجد چنان بخاری هم هست. حتی کلمه بخار رو هم به کار می بردند، حتی تعبیر نفس بخاری هم داشتند و فیزیولوژی گذشتگان هم بر این معنا گواهی می داد. در فیزیولوژی جالینوسی معتقد بودند که غذاها وقتی که در بدن هضم می شوند اونگاه از لطیف شده غذاها بخاری برمی خیزد و اون بخار رو نفس حیوانی می دانستند و معتقد بودند که حیات جسمانی آدمی به همان بخار است و اون بخار در حفره چپ قلب، در تجویف ایسر قلب به تعبیر اونها تولید می شود و بعد از طریق رگها در تمام بدن منتشر می شود. به یاد داشته باشید که دوران جالینوس تا دوران ویلیام هاروی تقریبا دورانی بود که هنوز اطلاع درستی از گردش خون در بدن وجود نداشت. خون در بدن ساکن بود. حتی سرخ رگها که ما امروز اونها رو حامل خون تازه اکسیژن گرفته می دانیم، این سرخرگ‌ها رو چنان که می‌دانید آرتری می‌نامیدند و آرتری بخش اولش همون کلمه ایر است، یعنی مجراهایی که هوا در آنها جریان دارد، اون بخار نفس در آنها جریان دارد. یکی از شعرای عرب در خطاب به معشوقه خودش می‌گوید که ترکت عظامی لحمها فترکتها انا بی بفی اجواف هر ریح تصفرو خوزی به یدی سم مکشف صوبه من زریزان آجسدی لیکن نمی اتسد ترو. میگوید که تو گوشت رو از روی استخوانها و رگهای من گرفتی، یعنی من رو آب کردی، الان رگهایی از من باقی مانده است مثل لوله هایی که باد در درون آنها سفیر میزند. این لوله هایی که باد در درون آنها سفیر میزند همون سرخ رگها، همون آرتری هایی هستند که حاوی و حامل روح بخاری و نفس حیوانی بودند. باری این تصور گذشتگان بود، چیزی بود که در انسان شناسی و در فیزیولوژی از او بحث می کردند. اما وقتی که نوبت به فیلسوفان رسید اونها معتقد شدند که آدمی علاوه بر این روح بخاری و هر چیز دیگری که از این جنس هست یک جنبه دیگری دارد که اون جنبه رو روح مجرد یا نفس ناطقه می نامیدند. نفس ناطقه یعنی هویت غیر مادی و غیر جسمانی آدمی که انسانیت آدمی به اوست، به طوری که اگر او رخت ببندد آدمی ممکن از زنده بماند اما انسان نخواهد بود. همچنان که حیوانات حیات دارن، جان دارن، زندگی می کنن اما انسان نیستن، نفس ناطقه ندارن، عقل ندارن، قوه عاقله ندارن. اونها اون رو، اون روح مجرد رو واقعا مجرد می دانستن. مجرد یعنی مجرد از ماده، مجرد از جسمانیت. گاهی هم به او تعبیر مفارق اطلاق می کردن، یعنی فرق دارد و جداست از عالم جسمانیت. این معنای نفس بود نزد حکیمان. بدون اینکه وارد توضیحات بیشتری بشویم، آنگاه عارفان و صوفیان در رسیدند و کلمه نفس رو برگرفتند و مورد استفاده قرار دادند. نزد صوفیان و عارفان نفس به طور کلی امر مذمومی است، یعنی اون پاره بد، اون پاره منفی، اون پاره پست وجود آدمی رو تشکیل میدهد. در حقیقت نزد صوفیان همچنان که نزد دیگران آدمی از سه پاره تشکیل میشود: یک پاره عقل اوست و یک پاره نفس اوست، و این نفس خود دو شاخه دارد، یکی قوه غضبی آدمی و دیگری قوه شهوی آدمی. این تقسیم بندی البته تقسیم بندی کهنی است، به ارسطو و حتی به افلاطون برمیگردد. ما سه پاره داریم، یک وجودی هستیم، یک سقفی هستیم بر سه ستون. ستون اول قوه عاقله ماست که هدایتگر و زمامدار وجود ماست، ناخدای کشتی هستی ماست. دو ستون دیگر، دو پایه دیگر وجود دارد که یکی از اونها رو قوه غضبی و دیگری رو قوه شهوی می نامیدند. قوه شهوی تمام اون خواستها و خواهشهای آدمی است که غیر جاه طلبانه، غیر پیروزی جویانه است، و قوه غضبی اون جنبه از وجود آدمی است که خواهشهای پیروزی طلبانه دارد، جاه طلبانه دارد. قبلا هم یاد کرده بودم شما اگر فی المثل در اشعار حافظ بگردید، عموم لذت‌هایی که او در او یاد می‌کند لذت‌های قوه شهوی است. وقتی قوه شهوی رو نام می‌بریم، فقط منظور شهوت جنسی نیست. شهوت جنسی یک نوع از شهوات آدمی است. شهوت یعنی خواهش، یعنی خواستن، همون کلمه اشتها از همین کلمه شهوت میاد. همه اشتهاهای آدمی، همه خواهشهای آدمی رو می بردن زیر چتر قوه شهوی. این قوه شهوی عموم خواهشهایی رو دارد که ما خواهشهای متعارف آدمی یا قدر شاعرانه تر خواهشهای بزمی آدمی می شناسیم در مقابل خواهشهای رزمی. انسان که قضا می خواهد، مسکن می خواهد، همسر می خواهد، رفاه می خواهد، پول می خواهد، همه اینها خواهش های قوه شهویه هستند. در مقابل او قوه دیگری رو قرار می دادند، نه در مقابل او، در کنار او قوه دیگری رو قرار می دادند که اون قوه غضبیه بود. قوه غضبیه هم واجد خواهش هاییست، اما خواهش های او، خواسته های او با قوه شهویه تفاوت دارد. تفاوتش این است که خواهش های این قوه حماسی است، انفجاری است، پرخروش است و از جنس تفوق بر دشمن، فرو شکستن خصم و احساس پیروزی است. حافظ که میگه شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درجه است، کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. تکلیف خودش رو خیلی روشن کرده، میگه من سلطانی و سلطنت رو نمیپسندم، کلاهی دلکش است، تاج پر افتخاری است اما به ترک سر نمیارزد. من حاضر نیستم که وارد مبارزاتی و درگیری هایی بشم که یکی از احتمالاتش از دست دادن سر و جان باشد. خب این همه که از فردوسی سخن میرود و تجلیل میشود، فردوسی مروج خواهش های قوه غضبیه است، یعنی لذت فتح و ظفر رو پیش چشم آدمی می آورد، نه فقط لذت نشستن با ماهرویان و شراب خوردن و این چیزها. اینا لذات بزمی است. در شعرهای ها فردوسی دمی آب خوردن پس از بدسگال به از عمر 70 و 80 سال، این لذت رو مطرح می کند و مجسم می کند که شما بر دشمن بدسگال خود وقتی که ظفر یافتی و او رو فرو کوفتی و به جای خود نشاندی، یک جرعه آب خنک خوردن بعد از این دشمن کوبی بهتر از 70-80 سال عمر کردن مرفه است. اینم یه جور لذت است که هیچ خبری از او در حافظ نیست، و بلکه حافظ آگاهانه و به تصریح میگوید که ما مرد این میدان و اهل این لذت ها نیستی. کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. غلط کردم که یک موجش به صد گوهر نمی ارزد. اینجور تو دریا رفتن و دل به دریا زدن و جان رو به خطر انداختن و به امید گوهر قواسی کردن و خطر غرق شدن رو به جان خریدن امر دشواری است و من طالب این گونه لذت ها نیستم و به دنبال اون خواهش ها نمیرم. باری جاه طلبی به طور کلی و دشمن کوبی و طالب مقامات رفیع بودن و از فرو کوفتن خصم، از برداشتن موانع لذت بردن، پنجه در پنجره خطرات افکندن، این فونکسیون قوه غضبی است. بذار شما لفظ غضب رو در اینجا چندان در ذهن نیاورید و بر او معنای زیادی بار نکنید. وقتی که قوه غضبی میگوین همه این خواسته ها رو در نظر دارن، منتها چون آدمی معمولا در مواجهه با دشمن، در مواجهه با موانع اگه کارش پیش نره، اگر زورش به اونها نرسه، خشمگین میشه و غضب او به جوش میاد، در این گونه موارد کلمه قوه غضبی رو به کار میره. باری اینها دو قوه بودند که بنابر فیزیولوژی و روانشناسی گذشتگان بخش تحریکی وجود آدمی رو تشکیل میدادن و قوه عاقله هم بخش ادراکی وجود ما رو تشکیل میداد. وقتی که میگویم بخش تحریکی، برای این است که اونها معتقد بودن هر حرکتی، هر اقدامی از طرف آدم یا به انگیزه و دافع قوه غضبی است یا به انگیزه و دافع قوه شهوی. ما هر حرکتی میکنیم از این یکی، از یکی از این دوتا فرمان میگیریم. به هر حال یا به طرف دفع علمی می رویم، دردی رو، رنج رو از خود دور می کنیم، یا لذتی رو برای خود می طلبیم، یا دشمنی رو می کوبیم، یا خطری رو رفع می کنیم، یا مانعی رو از پیش پا بر می داریم. هر چه که هست به تحریک این دو قوه است. اما قوه عاقل کارش ادراک است، فهمیدن است و بعدن البته گفتن که مهار نهادن بر این دو قوه غضبی و شهوی هم هست و اونها رو تعدیل کردن تا افراط نکنن یا تفریط نکنن و از حد اعتدال بیرون نرون. صوفیان ما کلمه نفس رو چنان که غزالی تصریح کرده است برای این دو قوه به کار می بردن. می گفتن که اون جنبه وجود آدمی که متشکل است از قوه غضبی و قوه شهوی، اون رو نفس می نامیم و در مقابل او کلمه عقل بود که پاره دیگری از وجود آدمی است. فیلسوفان این اصطلاح رو نداشتند. فیلسوفان به همه وجوه و قوای غیر مادی آدمی، عاقله و غضبیه و شهویه، به مجموع اینها نفس میگفتند. ولی نزد صوفیان و عارفان باید متوجه بود وقتی که کلمه نفس رو به کار میبردند، شهوت و غضب رو منظور داشتند و قوه عاقله رو بیرون می نهادند. همه جا در نوشته های اونها و در گفته های اونها این سخن این چنین مصرح و روشن نیامده است. اما غزالی که استاد وضوح بیان است و نهایت وسواس و حساسیت و نسبت به شفافیت معنا در لفظ دارد، در کتاب عجائب القلب که از کتابهای چهلگانه احیاء علوم الدین است، اونجا تصریح می کند که ما نفس رو وقتی به کار می بریم، غرضمون این دو پاره از وجود آدمی است، نه قوه عاقله و نه تمام هر سه قوه با هم. خب تا اینجا من فی الجمله توضیح دادم که کلمه نفس به چه معنا نزد چه کسانی به کار می رود. از این پس البته ما اصطلاح صوفیان رو به کار می گیریم، چون وقتی هم که مولانا در مثنوی کلمه نفس رو به کار می برد، علل عموم با همین اصطلاح صوفیان به کار می برد و همون معنا رو، یعنی مجموع غضب و شهوت رو در نظر دارد. یکی از تعلیمات نسبتاً عجیبی که از صوفیان دیده می شود و در شاید متن معارف اسلامی نتوان تأیید روشنی برای او پیدا کرد، این تعلیم است که نفس رو باید کشت. کشتن نفس از تعلیماتی است که شما به وضوح و به قوت و با تداول تمام در ادبیات صوفیانه ما با اون برخورد میکنید. خواه نزد مولانا، خواه و به قوت و با تداول تمام در ادبیات صوفیانه ما با اون برخورد میکنید. خواه نزد مولانا، خواه نزد سعدی و دیگران. البته چنان که من بارها گفتم، حافظ به معنای متعارف کلمه صوفی نبوده است، بلکه با صوفیان مخالفت بارز داشته است، ولذا تعبیر کشتن نفس رو شما در ابیات حافظ هیچگاه پیدا نمی کنید. حتی یک بار هم این تعبیر به کار نرفته است. اینکه آدمی خود رو باید منور کند به نور علم یا به نور معنویت، البته در نادری از غزلهای حافظی هست، اما در همون غزلهای نادر که شدیداً بوی تعلیمات صوفیانه می دهد، تعبیر و اصطلاح قتل نفس یا کشتن نفس و نفس کشی به کار نرفته است. ولی در نوشته های صوفیان دیگه، اما از نثر و نظم، این تعبیر بسیار رایج و متداول است. اون غزل خیلی زیبای سعدی رو شاید به خاطر داشته باشید که دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم، خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. تا چند بر این کنگره چون مرغ توان بود، یک روز نظر کن که بر این کنگره خشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که زمشات نرنجیم که زشتیم. به ابیات دیگر غزل کار ندارم، به همون بیت توجه کنید که ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. نفس ما رو زمین زده است و کشته است و بر سینه ما نشسته است و روز قیامت آها خواهیم کشید، آوخها خواهیم گفت که چرا ما نفس رو نکشتیم و او رو بر زمین نیفکندیم و سر نبرید. این تعبیر که نزد سعدی هست، در مولانا و در مثنوی فراوان به کار رفته است، بدون هیچ مجامله‌ای و بدون اینکه لفافه‌ای حول او کشیده شده باشد. اساساً تعلیمی که از صوفیان به ما رسیده، که البته تعلیم بسیار نیکو و جامعی است، و او اینکه آدمی در مورد دیگران باید شفقت داشته باشه و در مورد خود باید مجاهدت داشته باشه، دو تا تعلیم اصلی از صوفیه به ما رسیده است که میتوان گفت جامع جمیع نکات سیستم اخلاقی عرفانی سلوکی اونهاست: شفقت بر خلق و مجاهدت با نفس. بر خلق آسان گرفتن، با اونان مدارا کردن، بر خود سخت گرفتن. دیگران رو تا میتوانی مبرا و معاف و مسئول دانستن و خود رو متهم شمردن. تقصیر رو وقتی که امر بدی، حادثه ناگواری رخ میدهد، درگیری بین شما و دیگری پدید میاد، به جای اینکه در درجه اول و به قوت انگشت اتهام رو متوجه دیگری کنی، منصفانه و سالکانه و از طریق مجاهدت با نفس و شفقت بر خلق انگشت اتهام رو در درجه اول متوجه خودت بکن و ابتدا در خود تفحص و تفقد کنی که ایراد از تو بوده است یا از کس دیگری. این تعلیم بزرگ صوفیان بود، شفقت بر خلق و مجاهدت با نفس. سعدی میگوید که شیخ شهاب الدین سهروردی، ابو حفص صاحب کتاب عوارف المعارف، میگوید که مرا پیر دانای مرشد شهاب دو اندرس فرمود بر روی آب: یکی اون که در خلق بدبین مباش، دیگر اون که در نفس خودبین مباش. گفت که این شیخ شهاب الدین سهروردی، ما دو تا شیخ شهاب داشتیم، به من در روی آب وقتی که با هم سوار کشتی بودیم لب مکتب خودش رو اینطور بیان کرد، مغز اندیشه خودش رو: مرا پیر دانای مرشد شهاب، دو اندرز فرمود بر روی آب. یکی اون که در خلق بدبین مباش، دیگر اون که در نفس خودبین مباش. وقتی که نوبت خلق میرسد، نوبت دیگران میرسد، به اونها بدبین نباش، اونها رو متهم نکن، اونها رو مقصر ندان، با اونها بد تا نکن و اتهام رو متوجه اونها ندان، و به تعبیر دیگر مشفق بر خلق باش. اما وقتی که نوبت به خودت میرسه خودبین مباش، نگو همه خوبیا مال منه، همه عیبا مال دیگرانه. درست به عکس، خودبینی رو دور کن، بگو همه خوبیا مال دیگرانه، اگه عیبی، اشکالی، تاریکی، بدی هست، از آن من است. تا از این سو کاملا مطمئن نشدی، به سراغ دیگران نرو، اشکال رو از دیگران نرو. و البته این خیلی کار سختی است، به تعبیر قرآن: و ما یلقاها الا الذین صبروا و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فقط آدمیان صبور، آدمیانی که برخوردار از نعمتهای بزرگ الهی هستند، می توانند واجد چنین صفتی باشند. خب وقتی که صوفیان این تعلیم رو می دادن، می گفتن که شفقت بر خلق و مجاهدت بر نفس اس اساس یک زیستن اخلاقی است، منظورشون رو گاهی از مجاهدت با نفس کشتن نفس عنوان می کردن. و این همون مطلبی است که من الان در مقام توضیح او هستم. باز مولوی در بحث از جهاد، جهاد اصغر و جهاد اکبر، چنان که می دانید، استشهاد می کند به سخنی که از پیامبر علیه السلام رسیده است، که ایشان وقتی که از یکی از جنگ ها برمی گشتن به اطرافیان خودشون فرمودن که ما یک جنگ کوچک رو پشت سر گذاشتیم و حالا باید آماده رفتن به جنگ بزرگتری بشویم. و اونها پرسیدن که جنگ بزرگتر کدام است؟ ایشان فرمودن که جهاد با نفس. و به تعبیر مولوی: بازگشته از جهاد اصغریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. با پیامبر روانه ایم به سوی جهاد اکبر. و اونجاست که میگوید که سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. دیگران رو شکستن و شکست دادن، با دیگران در افتادن، چون در اونجا لذتی هست، لذت پیروزی هست، لذت تحسین دیگران هست. اون شکست دادن دشمن، حتی اگر جهاد فی سبیل الله باشه، میتواند مشوب به پاره از خودخواهی های آدمی باشد. چنان آلودگی ها و چنان شائبه هایی در کار هست. بالاخره یک سردار پیروز هم جایزه میبره، هم تحسین میبینه، هم درجه بالاتر میگیره. همه این برخورداری ها رو داره. هیچ کدوم اینا رو هم که نگیره، سرابهای ضمیرش سرشار از لذت پیروزی است و این کم چیزی نیست، کم چیزی نیست. اما در افتادن با خود، خود رو زمین زدن، اولا کسی اونجا شاهد نیست. و این مطلبی است که صریحا در یکی از روایات آمده است: کسی شاهد نیست که آدمی به سر خود چه می آورد، با خود چه در می پیچد، چگونه کلنجار می رود، چه می کند و چگونه خودش رو می فشارد و تحت زجر و ضبط و کنترل شدید قرار می دهد برای اینکه پاره از خواهش های خود رو سرکوب کند. درجه به کسی نمی دن، پاداشی نمی دن، رتبه ای نمی دن، هیچی. به همین سبب است که اون در افتادن، اون جنگ، اون جهاد به مراتب دشوارتر است از جهاد بیرونی، و اون جهاد اکبر است و این جهاد بیرونی در قیاس با او جهاد اصغر است، جنگ کوچکتر است. و به همین سبب هم البته پاداش معنوی او، پاداش اخروی او، حتی نتیجه دنیوی او برای خدا آدمی بسیار ملموستر و شریفتر و عظیمتر است. یعنی وقتی که اون جنگ تمام شد و اون قبارها فرو نشست، اون جنگ درونی و جهاد اکبر رو میگم، وقتی که اون قبارها فرو نشست، وقتش نفس آدمی از نو مثل خورشیدی از درون اون قبارها میدرخشه. کثیری از این تیرگی ها و حجاب ها رو دریده و پشت سر نهاده و فرو ریخته، چالاک میتواند راهی جاده سعادت و قرب به خدا بشود. به هر حال صوفیان ما این جهاد اکبر رو همون کشتن با نفس میشمردند. تعبیر کشتن با نفس در کلمات پیامبر نیامده است، جهاد با نفس آمده است. در قرآن ما مطلقاً چنین تعبیری نداریم، اصلا یک تعبیر دینی نیست. تعبیری که در کلمات بزرگان دین، پیشوایان دین آمده باشد نیست. اما چنان که گفتم در ادبیات صوفیانه ما بسیار رایج و متداول شده است. مولوی داستانی رو نقل میکند، میگوید که کسی بود، مردی بود که مادر بدکاره ای داشت. روزی تصمیم گرفت و مادر خود رو کشت. ملامتگران در او در افتادند. اون یکی از خشم مادر را بکشت، هم به زخم خنجر و هم زخم مشت. ملامتگران در او طعن زدند که حق مادری را نشناختی و او را نکشت. گفت پس میگویید که چه باید میکردم؟ گفت اون کس را بکش ای محتشم. گفت اون کسی که با مادرت رابطه داره. گفت پس هر روز مردی را کشم. اینطوری باشه من هر روز یه نفر را باید بکشم. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. من اون ام الفساد را کشتم، اون مادر بدیها را کشتم، دیگه لازم نیست دیگری را بکشم. و بعد اینجاست که مولوی میگوید نفس توست اون مادر بد عاقبت. اگر میخوای که مادر بدیها، ام الفسادها رو بکشی، اون چیزی که هر روز یه بلای تازهی سر تو در میاره، اونی که هر روز یه فتنه تازهی برای تو ساز میکنه، اگر بخوای به جنگ این فسادهای بیرونی بری، بلاهایی که به سر تو میاد بخوای هر روز اونها رو علاج بکنی، تمامی نداره. تا آخرین روز حیات خودت باید با یک مورد تازه وارد جدال بشوید و خواهید دید که پایان ناپذیر است. راه عاقلانه این است که ریشه‌ای برخورد کنی، مادر این فسادها، سرچشمه اونها رو کور کنی و بکشی و به خاک بیفکنی. اون موقع دیگه خواهی رست. کشتم او را رستم از خونهای خلق، نای او برم به هست از نای خلق. چرا با مردم در افتم؟ چرا دیگران رو متهم کنم؟ چرا هر عیبی رو متوجه دیگران بکنم؟ من سرچشمه فسادها و بدیها در خودمه. اونجا رو وقتی لاروبی کنم، پاک کنم، سر اون چاه پرفساد رو که ببندم، در اون صورت دیگه این صفحه ضمیر نورانی و تابناک خواهد شد و هرچه از این کوزه، از این چاه پاک شده بیرون میتراود زلال و صافیست و دیگه نه کسی از من رنج میبینه و نه خودم از خودم در رنج خواهم بود. البته مولوی در اینجا اشاره میکنه واقعا حرف درستی، این کسی که خودش با خودش آشتیه، دیگران هم با او آشتیه. به دنبال این همین رو میگه، میگه ما اساس این که با دیگران دعوامون میشه، هر روز درگیری داریم و مشکلاتی برای خودمون به وجود میاریم، برای اینکه سرچشمه مشکل در درون ماست. ما خودمون تکلیفمون با خودمون روشن نیست. این درون ما، این نفس ما به تعبیر اون، هزار خواهش و خواسته داره. این خواسته های او رو هم ما نه کنترل کردیم، نه تعدیل کردیم، نه اصلا به حسابشون رسیدیم. خب همین خواسته ها با خواسته های دیگران درگیری پیدا میکنه دیگه، و ناچار بالاخره انسان هر روز با یک کسی وارد یه جداله میشه، یه مشکل جدیدی برای خودش پیدا میکنه. راه حلش این نیست که به شکل بیرونی و از طریق رفتن پیش قاضی و یا پیش داور و غیره مشکلات رو حل کنه، باید بشین مشکل خودش رو با خودش حل بکنه. اون مادر بدخاصیت بر عاقبت رو باید سر ببره، سر بکوبه، به تعبیر مولوی نفس رو بکشه. اون وقت بعد میگوید که وقتی که من این رو میگم ممکن است که تو اشکالی بکنی به من، بگی که پس پیامبران که این همه دشمن داشتن چطور؟ مگه نفس اونها کشته نبود؟ نه که نمر ایران را که نفس کشته بود، اونها که نفساشون کشته بود، پس چرا؟ وقت مولوی جوابی میدهد که خالی از اشکالی هم نیست، ولی به هر حال جواب است، میگه که اونها دشمن پیامبران نبودن، اونها دشمن خودشون بودن، دشمن خیشند این خفاشکان. اینا اون خفاشی که از نور میگریزه، از آفتاب میگریزه، اون که دشمنی با آفتاب نمیکنه، با آفتاب که لطمه نمیزنه. دشمنان باشد که قصد جان کند، دشمنان نبود که خود جان میکند. کسی که خودش داره به خودش زخم میزنه، در زیان خود میکوشه، اون که با من دشمنی نمیکنه، اون در واقع با خودش داره دشمنی میکنه. از همه محرومتر خفاش بود کو عدوی آفتاب فاش بود. نیست خفاشک عدوی آفتاب، او عدوی خیش آمد در حجاب. او به طور نهانی با خودش دشمنی میکنه، اون که دشمن آفتاب نیست. حالا گیرم که چشم بر آفتاب میبنده، پشت به آفتاب میکنه، خب بکنه، لطمه ای که به آفتاب نکنه. دشمن آن باشد که قصد جان کند، دشمن آن نبود که خود جان میکنه. در حال توضیح مولوی این است که خوبان اگر دشمنی هم دارن، اونها دشمن این خوبان نیستن، دشمن خودشون هم فی الواقع و به ظاهر نام دشمنی با خوبان رو میبرن. اما دیگرانی که سرچشمه وجودشون زلال نشده، آب صافی از چاه ضمیرشون بیرون نمیتراود، ظلمتی در هستی اونها و در جان اونها هست، این ظلمتشون با ظلمتی که در جان دیگران است در میفته و این ظلمت ها وقتی که در هم میفتند، خصومت و عداوت و نزاع و جدال به پا میکنند. تعبیر کشتن نفس رو مولوی در اینجا به کار میبرد. جای دیگری هم باز این تعبیر رو به کار میبرد. داستانی رو در دفتر سوم نقل میکند که مربوط میشود به عهد حضرت داوود. میگوید که در زمان داوود که هنوز دوران بردگی و بردگیری بود، کسی، شخص کاهلی تنبلی، کار نمی کرد ولی همیشه نشسته بود و از خدا می خواست که یک رزق مجانی بی زحمتی به او برسانه. گفت کاهلم من، سایه خسبم در وجود، خسبم در سایه احسان وجود. من از اون کاهلا و تنبلای هستم که میرم تو سایه می خوابم تا آفتاب خودش رفته رفته بیاد پیش من، نمیرم تو آفتاب. خب خدای من و تنبل آفریدی چنین چنان مفصل، روزها و شبها هم تو دعا می کرد تا منزل نشسته بود، یک مرتبه دید که یه گاو خیلی چاق پرواری در خونه رو وا کرد و اومد تو. گفت خودشه، دعای من مستجاب شد و خداوند این گاو رو نصیب من کرد و بلند شد و گاو رو کشت و به هر حال مدتی شکم رو از عزا درآورد. رفته رفته بعد از چند روز سر کله صاحب گاو پیدا شد که فلو فلو شده، گاو منو به چه حسابی؟ چرا؟ گفت من دعا کردم روزها و اینو خداوند گفت. خوش خوش بیا بریم پیش قاضی تا من اونجا نشون بدم که دعا کردی یعنی چه. قاضی زمانه هم داوود بود که خب در قرآن هست، در تواریخ هست که قاضی بسیار تیزبینی بود و به علاوه خداوند به او اجازه داده بود که بدون قرینه‌ای که بتواند نشانه متهم یا شاکی بدهد، حق دارد که با علم خود قضاوت بکند و با قرار و فیصله بدهد. قاضیانی که به ظاهر میتنند حکم بر احکام ظاهر میکنند، ما که باطن بین جمله کشوریم، قلب بینیم و به ظاهر ننگریم. داوود اینطوری بود. به هر حال گریبان این شخص رو گرفت و نزد داوود برد و شکایت کرد. داوود هم قصه رو شنید و ابتدا حکم کرد که نه گاو یا قیمت گاو بگرد برگرده به سوی صاحب گاو، ولی شب وحی الهامی به او شد و اصل ماجرا رو دریافت و فردا وقتی که اون شخص شاکی دوباره نزد داوود آمد، داوود نصیحتگرانه به او گفت که من به تو توصیه میکنم که از خیر این گاو بگذری، رها کن برو. گفت نه آقا، من به هیچ وجه حاضر نیستم و من مالک این گاو بودم و این شخص مدعی هم که میبینید هیچ حجتی نداره. داود به او گفت که من باز به تو نصیحت میکنم. به هر حال نصایح به گوش او نرفت و داود اینجا دیگه نشست بر مسند قضای الهی و گفت که نه تنها گاو تو، بلکه خود تو، بلکه زن تو، بلکه فرزندان تو، همه برده این شخص هستید و مملوک او هستید و باید برید پیش او و تابع او، مملوک او بشه بر مسند قضای الهی و گفت که نه تنها گاو تو، بلکه خود تو، بلکه زن تو، بلکه فرزندان تو، همه برده این شخص هستید و مملوک او هستید و باید برید پیش او و تابع او، مملوک او بشه. گفت چرا؟ گفت حالا بهت نشون میدم. به هر حال خلق هم جمع شده بودن و منتظر قضاوت داوود بودن. اینها رو برداشت برد به بیابانی و در اونجا نقطه زمین رو کند و جسدی آشکار شد و معلوم شد که اون جسد خواجه این صاحب گاو بوده است و این صاحب گاو برده او بوده که روز خواجه خودش رو کشته و در اونجا دفن کرده و مطابق احکام بردگی و بردهداری کسی که خواجه خودش رو میکشه همچنان برده اوست و مایملک او هم از آن خواجه اوست. بعد هم به اون شخصی که گاو رو کشته بود و خورده بود گفتش خون پدرت رو قصاص کن و میتونی قاتل رو بکشی، قاتل رو کش. به صورت داستان کاری نداریم. این یکی از اون نادر داستان‌هایی است که مولوی خودش از قصه نتیجه گیری کرده است، خودش نتیجه گیری کرده و در اونجا میگوید که اون صاحب گاو همون نفس آدمی است و اون کسی که گاو رو میکشد عقل آدمی است و اون داوود هم شیخ یا مرشدی است که به کمک عقل میآید. تا عقل یاری و یاوری یک شیخ یا مرشد یا راهنما رو نداشته باشه زورش بر نفس نمیرسد. نفس خود را کش، جهانی زنده کن، خواجه را کشته است او را بنده کن. این نتیجه است که مولوی در اینجا میگیرد و باز تعبیر بکش نفس خود را، تعبیر کشتن نفس رو صریحاً به کار میبرد. نفس خود را کش، جهانی زنده کن، خواجه را کشته است او را بنده کن. انتقام خواجه کشی رو از او بگیر، یعنی همین نفسی که روزی میکوشی تا بر عقل تو غالب شود، عقل تو رو بکشد، به زمین بیفکند، حالا که دستت به او میرسه، حالا که همراهی داری، مؤیدی داری، رفیق و یاوری داری، به کمک اون دوست خودت سر نفس رو ببر و او رو بکش و از شر او رهایی پیدا کن. در اینجا هم شما میبینید که تعبیر کشتن نفس رو مولانا به صراحت به کار برده است. داستان دیگری در مثنوی هست در دفتر اول که در اونجا هم باز قصه نفس و عقل مطرح می شود، گرچه که نامی از کشتن برده نمی شود، اما داستان جالبی است. در تعبیراتی که گذشتگان داشتند، در تمثیلاتی که داشتند، معمولا مرد نماد عقل بود و زن نماد نفس بود، برای اینکه بعد بخشی از فمینیستای مجلس ما هم ضمیرشون مترا بشه بد نیست که این پاره از ادبیات کهن رو هم به گوش جان بشنوند. در حال مولاناست و من همیشه گفتم که هر متفکری رو با تمامیت فکری او باید دید و البته در بستر فرهنگ زمانه او باید دید. متفکران بزرگ تماماً و به تمام قامت از آبگیر یا از دریای فرهنگ زمانه خودشون بیرون نیامده بودن، تا گردن در این دریا بودن. اونهایی که متفکر و بزرگ بودن سری از زیر این آب بیرون آورده بودند. دیگران که به تمام بدن غرقه در آن دریای فرهنگ زنانه خود بودند. قصه مرد و زن قصه جاودانه مردان و زنان این عالم است. در این روزگار به گونه ای در این زمینه اندیشه می رود و نظریه پردازی می شود، در گذشته به گونه دیگر. به هر حال مولوی داستان مرد و زن را نقل می کند. مرد و زن درویشی فقیری که زن دائما به مرد اعتراض می کرد، اعتراض به فقر او می کرد که زندگی ما رو تأمین نمی کنی و ما رو در درویشی مطلق نگاه داشته، به طوری که وقتی که نگاه ما به آسمان می افته و قرص ماه رو می بینیم، قرص مه را قرص نان پنداشته دست ها بر آسمان برداشته، تصور می کنیم از فرط از قوت خیال و از قوت فقر و گرسنگی که قرص نان بر آسمان است و می خواهیم که از آسمان قرص نان رو بگیریم و بقاپیم و به رباییم و بیاوریم. من بد نمی دانم که این داستان رو با تفصیل بیشتری برای شما نقل کنم، چون از مواردی است که مولوی هنرنمایی بسیار در ضمن این داستان کرده است. یک شب اعرابی زنی مرشوی را گفت و از حد برد گفت و گوی را، که این همه فقر و جفا ما می کشیم، جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم، نان ما نه نان خورش من درد و رشک، کوزمان نه آب من از دیده اشک، جامعه ما روز تاب آفتاب، شب نهالین و لحاف از ماهتاب، قرص مه را قرص نان پنداشته دست سوی آسمان برداشته، ننگ درویشان ز درویشی ما، روز شب از روزی اندیشی ما، مر عرب را فخر غزو است و عطا، در عرب تو همچو اندر خط خطا، چه غزا ما بی غزا خود کشته ایم، ما به تیغ فقر بی سر گشته ایم، چه عطا ما بر گدائی می تنیم، مر مگس را در هوا رگ می زنیم. پاره از ضرب المثل هایی که یا بوده و یا شعر مولانا اونها رو ضرب المثل کرد. همسر او به پاسخ برخاست، شوی گفتش چند که او ای دخل و کشت، خود چه ماند از عمر افزونتر گذشت، عاقل اندر بیش و نقصان ننگرد، زان که هر دو همچو سیلی بگذرد. گفت که فکر زندگی باش، بیشتر زندگی ما هم که سپری شده یا آینده کوتاهی باقی مونده، به این همه اعتراض و این همه نزاع و جدال نمی ارزه. تا حالا قناعت کردی، سر کردی، همراهی و مدارا کردی، بقیهش رو هم مدارا کن، بذار با خوبی و خوشی و مرافقت عمرمون رو بگذرم. این غمان بیخکن چون داس ماست، این چنین و آنچنان وسواس ماست، تو جوان بودی و قانع تر بودی، زر طلب گشتی خود اول زر بودی. زبون مولانا رو میبینید شما در اینجا، اینا رو اون درویش عرب بیابانی به همسرش نگفته. دیالوگ ها در تمام مثنوی دیالوگ هاییست که مولانا ترتیب داده. قاعدتا زندگی خود مولوی هم که نوشتن که چندان پر رونق و پر چرب و شیرین نبوده، با همین تدبیرات همسر خودش رو راضی میکرده. تو جوان بودی یا قانع تر بودی، زر طلب گشتی خود اول زر بودی، تو خود طلا بودی اولش، حالا دنبال طلا میگردی، عیب برای تو که طلا طلا بودن خودشو فراموش کنه، زر طلب بشه، دنبال طلا بگردی. رز بودی پر میوه چون کاسد شدی، وقت میوه پختنت فاسد شدی، حالا که رسیدی چرا میذاری فاسد بشی، به این میوه لک بیفته، این میوه آبدار، این میوه رسیده و پخته. جفت مایی جفت باید هم صفت، تا براید کارها با مصلحت، جفت باید بر مثال همدگر، در دو جفت کفش و موزه در نگر، که ما جفت و همسریم، دو جفت و دو همسر مثل دو لنگه کفشن، باید به هم بخورن، نباید هر دوتا مثل هم بشن. وقتی دیگه پا نمیتونه تو این جفت کفشا نمیره. این تفاوت‌ها تفاوت‌های پرمصلحتی است. گر یکی کفش از دو تنگ آید به پا، هر دو جفتش کار ناید مرد. حالا اگر اومد یکی از این دو لنگ تنگ شد، هر جفت کفشو بعد دور انداخت. اگر یکی از دوتا همسر ناسازگاری شروع کرد، کل اون زندگی برباد خواهد رفت، مثل کل دو جفت کفش که از میان باید بره. من روم سوی قناعت دل قوی، تو چرا سوی شناعت می روی؟ مرد قانع از سر اخلاص و سوز، زین نسق می گفت بازن تا به روز. ولی اون خانم تحمل نکرد، زن برو زد بانگ که ناموس کیش، من فسون تو نخواهم خورد بیش. گفت دیگه این حیله ها در من اثر نداره، ترهات از دعوی و دعوت مگو، رو سخن از کبر و از نخوت مگو، چند حرف تمتراغ و کار بار، کار و حال خود ببین و شرم دار. کبر زشت و از گدایان زشتر، روز برف و سرد و آنگه جامه تر. در واقع نسبت تکبر میداد به شوهر خودش، میگو از موضع بالا با من حرف میزنی، به من میگی که تو بهتره که خوب باشی، قبلا هم خوب بودی، چرا داری منحرف میشی و خودت رو در یه موضع کاملا بی فساد و بی اشکالی نشانده ای و از اونجا به من نگاه میکنی. کبر زشت و از گدایان زشتر. این از ضرب المثل هاییست که در شعر مولوی هم هست، در شعرهای سعدی همین آمده است که تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. اصلا گدا ابزار و پیشش بود که تواضع کنه، خودشو کوچیک کنه برای اینکه دو قرون پولی بگیره. تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کنه خوی اوست. بلندیت باید تواضع گزین، نهد شاخ پرمیده سر بر زمین. شعر مال سعدی است، خیلی حکیمانه است. بلندیت باید تواضع گزین، نهد شاخ پرمیده سر بر زمین. هر که پرمیده تر است، برخوردارتر است، غنی‌تر است، متواضع‌تر است، و هرچه آدم تو خالی‌تر متکبرتر. در اینجا مولانا یعنی از زبان اون زن به شوهرش میگوید که برزه ما که گداییم، ما که چیزی نداریم دیگه، با این نداری دیگه بیام تکبرم ببرزیم دیگه بدتر. کبر زشت و از گدایان زشت‌تر. مثل این میمونه که انسان روز برفی باشه و هوا سرد باشه، بعدم لباس خیس تنش بکنه دیگه چی میشه؟ روز سرد و برف و اونگه جامه تر. چند دعوی و دم و باد و بروت، ای تو را خانه تو بیت العنکبوت، از قناعت کی تو جان افروختی، از قناعت ها تو نام آموختی. سوی من گر به خاری سوسک سوست، تا نگویم آنچه در رگهای توست. عقل خود را از من افزون دیده ای، مر من کم عقل را چون دیده ای. خانم داره به آقای حرفا رو میزنه. همچو گرگ غافل اندر ما مجه، ای زننگ عقل تو بی عقل به. چون که عقل تو عقیله مردم است، آن نه عقل است آن که مار و کژدم است. اینها اعتراضات همسر بود، پرخروش و خشمناکانه به شوهر، که گفت تو به نام حق فریبی مر مرا، تا کنی رسوای شور و شر مرا. زن از این گونه خشن گفتارها، خاند بر شوی جوان تومارها. حالا نوبت همسر است که پاسخ خانم رو بدهد. گفت ای زن تو زنی یا بلحزن، فقر فخر آمد مرا بر سر مزن. بلحزن یعنی کسی که مایه همه رنج هاست، منتها چون در این کلمه هم بازی بخشش زنه، مولوی در اینجا بلاغتی به خرج داده. گفت تو زنی یا بلحزنی، تو همسری مایه آرامش منی یا اینکه اسباب درد و رنج منی. مال و زر سر را بود همچون کلاه، کل بود اون که از کلاه سازد پناه. اونی که زلف جعد و رعنا باشدش، چون کلاهش رفت خوشتر آیدش. کار درویشی ورای فهم توست، سوی درویشی به من گر سوسک سوست. آن یکی را نعمت و کالا دهند، وین دگر را بر سر آتش نهند. حق تعالی عادل است و عادلان کی کنند ستمگری بر بیدلان. خلاصه گفت که ما فقر رو اختیارن برگرفته ایم، حتی اگر اختیاری هم نباشه قسمت خداوندی است، نصیب الهی است. ما باید اهل قناعت و اهل رضایت باشیم و تو به خاطر این قناعتگری و این فقر اختیاری بر من طعن مزن. از غضب بر من لقبها راندی، یارگیر و مارگیرم خواندی. این حرفا رو بار من کردی. دندان مار تاش از سرکوفتن نبود زرار، حاش لله طمع من از خلق نیست، از قناعت در دل من عالمی است. مرد هم به تدریج نسبت به همسرش تند شد و به همین سبب خانم کوتاه اومد. زن شدید او را که تند و توسن است، توسن یعنی تنده، گشت گریان، گریه خود دام زن است. شروع کرد به عشق ریختن. گفت از تو کی چنین پنداشتم، از تو من امید دیگر داشتم. زن در آمد از طریق نیستی، از طریق کوچکی. گفت من خاک شما هم نیستی. ستی یعنی خانم، خانم محترم، بانو. جسم و جان و هرچه هستم آن توست، حکم و فرمان جملگی فرمان توست. گرز درویشی دلم از صبر جست، بحر خیشم نیست آن بحر تو است. برای خاطر تو میگم ما را از این فقر و درویشی نجات بده، همش که فکر خودم نیستم. تو مرا در دردها بودی دوا، من نمیخواهم که باشی بی نوا. خیش من والله که بحر خیش تو، هر نفس خواهد که میرد پیش تو. تو که در جان و دلم جا می کنی، زین قدر از من تبرا می کنی. تو تبرا کن که هستت دستگاه، ای تبرای تو را جان عذر خواه. من خوب میتونم تصور کنم که اینجا مولوی پاک از قصه این مرد و زن غافل بوده، داره با شمس تبریزی خودش سخن میگه در اینجا دیگه. اصلا مسئله پاک صورت دیگری خودش پیدا کرد. تو که در جان و دلم جا میکنی، زین قدر از من تبرا میکنی. تو که جات در عمق ضمیر من، در قعر جان من است، به خاطر همین یه حرف دیگه حالا میخواد از من کناره بگیری، دوری میکنی. تو تبرا کن که هستت دستگاه. بله میتونی، البته که میتونی از من دوری بکنی، ولی انصاف نیست. من سپاناخ تو با هر چمپزی، یا که شیرین یا ترش با میسازی. سپاناخ یعنی اسفناج. من مثل اسفناج تو دست تو هم. میخوای آش ترش با من بپز، میخوای آش شیرین بپز. منو رو آتیش بسوزون، مرا قوم بیار، مرا داغ کن، مرا دور بده، هر کار دلت میخواد بکن. اینجوری من در مشت تو و در اختیار دارم. بنده بر وفق تو دل افروخته است، هر چه گویی پخت گوید سوخته است. من 10 قدم از تو اون طرفتر میرم، هر چی که تو بگی من 10 برابر بالاترش رو میگم و قبول میکنم. اگه تو بگی فلان چیز پخته، من میگم نخیر سوخته. یعنی نه تنها حرف تو رو قبول دارم، بیشتر از اون رو هم قبول دارم. برنده بر وفق تو جان افروخته است، هر چه گویی پخت گوید سوخته است. من سپاناخ تو با هر چمپزی، یا ترش با یا که شیرین میسازی. در کاملا در اختیار تو. کفر گفتم نک به ایمان آمدم، پیش حکمت از سر جان آمدم. از فراق تلخ میگویی سخن، هر چه خواهی کن ولیکن آن مکن. مینهم پیش تو شمشیر و کفن، میکشم پیش تو گردن را بزن. هم نهایت کوچکی و خضوع این زن رو نسبت به مرد میدونه. همطور که به شما گفتم اصلا اینجاها صورت مسئله برای مولوی کاملا عوض شده است. دیگه در فکر این که قصه میگوید و داستان از پیش ساخته رو منظوم و منظم می کند نیست. خود اوست و شمس تبریز و البته دوباره به داستان بر می گردد. ولی زبان رو می بینید چقدر گرم شده، چقدر فصیح شده و و چقدر از صمیم دل این سخنان بیرون میاد، چقدر از صمیم دل. یعنی یه زنی که حقیقتا عاشق شوهر خودشه شاید به این لطافت سخن نمیگه در مواجهه با شوهر و در یک جدال متعارف خانوادگی که فراوان بین زن و شوهر اتفاق میفته، اینو بخریم اونو نخریم، اون موافق اون مخالف، یه دو چند تا کلمه با هم رد و بدل میکنن، بعدم آشتی میکنن، تموم میشه. کار به اینجاها نمیرسه که دیگه مین هم پیش تو شمشیر و کفن میکشم، پیش تو گردن را بزن. در این حال درسی است برای بعضی ها که در این موارد چگونه رفتار کنند. دیالوگ های مولوی در مثنوی خیره کننده است، یعنی نشان میدهد دیالوگ‌های مولوی در مثنوی خیره کننده است، یعنی نشان می‌دهد که نه تنها یک ذهن و ضمیر عارفانه بسیار روشنی داشته است، زبان بسیار رسا و گویایی هم داشته است. و اصلا همین زبان بود که مولوی رو جاودانه کرد، ولی عارفانی که واجد تجربه عرفانی بودن کم نبودن، اما عارفانی که به این سلاست، به این بلاغت و با این گونه تصرف و تنوع بتوانند اندیشه ها رو بیان بکنن، انصافا کم بودن و شاید در سطح مولوی اصلا هیچ کس نبود، همین یک شخصیت بود. مینهم پیش تو شمشیر و کفن، میکشم پیش تو گردن را بزن. از فراق تلخ میگویی سخن، هر چه خواهی کن ولی کنعان مکن. عذر خواهم در درونت خلق توست، ز اعتماد او دل من جرم جوست. رحم کن پنهان ز خود ای خشمگین، ای که خلقت به ز صد من انگبین. در اینجا مولوی البته وارد یک بحث روانشناسانه خیلی ظریفی می شود، فوق‌العاده ظریف، و خلاصه حرفش این است که ظاهراً مردها بر زنها غالبند، اما باطناً زنان بر مردان غالبند. حقیقتش این است. فوق‌العاده نکته خوبی، مثالهای خیلی خوبی هم در اینجا می آورد. میگه اون که از کبرش دلت لرزان بود، چون بود چون پیش تو گریان شود. خطاب به مردان است در مورد زنان. اون که از نازش دل و جان خون بود، چون که آید در نیاز او چون بود. زنی که ناز او، کبر او، بی اعتنایی او تازه دل مرد رو می رو باید، وقتی که گریان بشه، وقتی اعتنا بکنه، وقتی که آغاز به دل رو بایی بکنه، چه خواهد کرد با مرد؟ اون که در جور و جفاش دام ماست، عذر ما چه بود چه او در عذر خواست. به قول حافظ گفت چو یار بر سر میل است و عذر می طلبد، توان گذشت که جور رقیب در همه حال. بعد اشاره به این آیه قرآن میکنه، زوین للناس حق آراست است، زن چه حق آراست کی دانند که است. چون پیه یست کن الیها شافرید، کی تواند آدم از هوا برید. اینا همه تعبیرات قرآنیست. در قرآن هست که یکی این که خداوند جهان را آراسته است، یکی از اون زیورهای این جهان زنانند. میگه مردا چجوری میتونن از این زیور رهایی پیدا بکنن؟ خدا این آرایش رو کرده است و این آرایش در حد دلربایی است و مردمان از دام این زیور نمیتوانند رهایی پیدا کنند. تعبیر دیگری که در قرآن هست این است که خداوند خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. این هم در قرآن، همسرانی برای شما از جنس خود شما آفرید تا پیش اونها آرامش بگیرید. یعنی گویی که مردان، البته در مورد زنان هم همینطوره، ولی بیشتر ظاهرا خطاب به مردان بود. مردها تا در کنار همسری نباشن هنوز مضطرب و نامتعادل و متلاطمند، تعادل درونی، هماهنگی کامل براشون پیدا نمیشه. وقتی که نزد زن می نشینن، همسری اختیار میکنن، آرامش و سکون و تعادل میاد و اضطراب رخت برمیبنده. و همین دلیل مولوی میگه چون پیه یسکن الیها شافرید، چون زنان نقش سکونت بخش ده مردان دارن، کی تواند آدم از حوا برید. آدم نمیتونه از حوا ببره. به هر حال محتاج اوست و به سوی او خواهد رفت، چون به سوی سکون و آرامش خودش حرکت میکنه. رستم زال ار بود و از حمزه بیش، هست در فرمان اسیر زال خویش. رستم باشه، حمزه جنگجو باشه، نهایتاً بنده زال خودشه، یعنی همسر خودش، آخرش فرمان بردار اوست، ولو تو میدانهای جنگ اونطوری دشمنان رو به خاک بیاره. بعد میاد سراغ پیغمبر. اون که عالم مست گفتش آمدی، کلمینی یا همیرا میزدی. پیغمبر هم همینطور، کسی که همه دنیا میخواستن بیان پای صحبتش بشینن، پای صحبت پیغمبر، خودش به همیرا یعنی به عایشه میگفت بیا که من پای صحبت تو بشینم. اون که عالم مست گفتش آمدی، کلمینی یا همیرا میزدی. این جمله از پیامبر مشهور دیگه، ایشون به عایشه میگفت بیا بشین با من حرف بزن، دلم گرفته، میخوام دلم باز بشه. آب غالب شد بر آتش از نهیب، ذاتش او جوشد چو باشد در حجیب. حالا این مثال رو ببینید چقدر جالبه. میگه شما وقتی که آب رو میریزید روی آتش، خب معلوماتش رو خاموش میکنه، ولی همین آبی که قدرت خاموش کردن آتش رو داره، وقتی که در دیگ بریزی و آتش رو زیر دیگ بگذاری، وقتی این آتش اون آب رو به جوش میاره. یعنی این، حالا اینجا آب و آتش ظاهرا مرد و زن هم دیگه، همین مردی که به ظاهر میتونه بر زن غالب بشه و مثلا اون آتش رو خاموش بکنه، ولی نهانی از همین این آتش به جوش میاد، یعنی آتش بر او غالب میشه. توضیح. و بعد هم میگوید که ظاهرا بر زن چو آبر غالبی، باطنا مغلوب و زن را طالبی. این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است و از کمی است. اینم حرف خیلی عالی است. یک کسی که با زنان اصولا اهل مهر و محبت نیست، خصوصا با زنان اصلا آدم نیست. مهر حیوان را کم است آن از کمی است. حیوانا مهر و محبت ندارن، اونم به دلیل کمبود وجودشونه، آن از کمی است. آدمی که کامله، آدمی که وجودش درسته، ناقص نیست، یه تختش کم نیست، یه دندش کم نیست، این اهل محبت ورزیدنه. اگر نتواند محبت ببرزه، به حیوانیت نزدیک. این چنین خاصیتی در آدمی است، مهر حیوان را کم است آن از کمی است. بعد از این که اون خانم اون عذرخواهی ها رو کرد، حالا نوبت عذرخواهی مرد میرسه. مرد زان گفتن پشیمان شد، چنان که از اوانی ساعت مردن اوان. گفت خصم جان جان چون آمدم، بر سر جان من لگدها چون زدم. مرد گفت ای زن پشیمان میشم، گر بودم کافر مسلمان میشم. من گناهکار تو هم، رحمی بکن، بر مکن یک بارگیم از بیخ و بن. کافر پیر ار پشیمان می شود، چون که عذر آرد مسلمان می شود. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. کفر و ایمان عاشق اون کبریا، مس و نقره بنده اون کیمیا. به بقیه داستان ما چندان حاجتی نداریم، من فقط به این نکته میخواهم اشاره کنم. در اونجایی که مولوی به نتیجه گیری این داستان میپردازد، برای اینکه بعد از او وارد تدائی هایی میشود که سبک و شیده مولاناست و ما را از اصل بحثمون دور میکنه، گرچه که اون تدائی ها همه در جای خودشون بسیار شریف و لطیف و پر مغزن. میگوید که ماجرای مرد و زن را مخلصی باز میجوید درون مخلصی. اهل فکر طالب نتیجه گیری از این داستانند. معنای این بیت این است: ماجرای مرد و زن را مخلصی باز می جوید درون مخلصی. مخلصان در جستجوی مخلص این داستان، یعنی نتیجه این داستانند. که خب این نزاع ظاهری میان زن و مرد و بعد پشیمان شدن هر دو، منظور چه بود؟ نتیجه این بحث ها چه بود؟ ماجرای مرد و زن افتاد نقل، آن مثال نفس خود میدان و عقل. یک چنین نزاعی همیشه بین نفس آدمی و عقل آدمی هست. البته نفس ببخشید زن نماد نفس است و مرد نماد عقل است. یک چنین نزاعی همیشه در وجود آدمی هست، نفس به یک سو توجه دارد و عقل به سوی دیگری، یا به تعبیر دیگه مرد خواسته هایی دارد و زن خواسته هایی. مهم این است که اینها از هم طلاق نمیتونن بگیرن. دیدید که آخر داستان هر دوتا پشیمون شدن، هر دوتا گفتن که، یا به تعبیری که مولوی نقل کرد، اینها مثل دو جفت کفشن، یکی از این دو لنگه اگر ناباب، تنگ، نامناسب از آب در بیاد، کل این جفت کفش بیفایده خواهد بود. لذا از هم دور کردنشون ثواب نیست و یکی اگر ناسازگاری با دیگری بکند هم باز ثواب و روا نیست. همکاری این دوتا، همسری این دوتا شرط است و باید باشه. خیلی مهم این مطلب در اینجا در واقع برخلاف بعضی جاهای دیگه که قبلا اشاره کردم و مولوی سخن از کشتن نفس میگفت، کشتن نفس میگفت که معنای خیلی روشنی، مثلا به طور کامل حذف کردن او، در اینجا قصه حذف نیست به هیچ وجه. مسئله همسریه و دو همسر باید با هم باشن، راه زندگی با هم دیگر باید یاد بگیرن، همزیستی بکنن. حالا البته با هم فرق دارن، فرقایی هم دارن، فرقاشون هم به رسمیت شناخته میشه، یکی مرد یکی زن، تفاوت‌های فیزیولوژیک دارن، روانشناختی دارن، همه چی دارن، ولی در یک زندگی مشترک به هر حال همین تفاوت‌ها به کار میاد برای اینکه یک مجموعه مکملی رو پدید بیاورن. این نقصان او رو جبران کنه، اون نقصان این رو جبران بکنه، این به تکمیل او بره، او به تکمیل این بیاد و به هر حال روی هم یک جفت هماهنگ و یک ساختمان متعادل رو پدید بیاورن، به طوری که این به او آرامش ببخشه، او به این آرامش ببخشه، این به او تکیه کنه، او به این تکیه بکنه و با هم راهی رو بپیمایند و به مقصدی برسن. این داستان که خود مولوی هم چنان که گفتم در انتهاش رسماً اشاره میکند که قصه نفس و عقل است، قصه زن و مرد است. هیچ کدوم از اینها نباید تابع اون دیگری بشه به طور 100%، برای اینکه اصلا مصلحت وجودیش از بین خواهد رفت. نه زن باید کاملا محو در مرد بشه، حل در مرد بشه، و نه مرد باید کاملا حل در زن بشه. وقتی که جفت و همسر از بین میره، دوباره میشه یه موجود، یکتا، و این اصلا دیگه خانواده نیست، این دیگه مصلحت همسری و زوجیت از اونجا رخت بر میبنده. این سخت دوتا ستون داره، هر دوتا ستون هم باید برجا و باقی بمانن. هماهنگیشون فوق العاده با هم مهم است. در جای دیگری مولوی میگوید که عقل کو مغلوب نفس، او نفس شد، مشتری مات زحل شد، نفس شد. عقلی که مغلوب نفس بشه دیگه خودش نفسه، دیگه عقل نیست، دیگه عقل نیست. بنابراین عقل وقتی عقل است که هنوز مغلوب نشده، نفسم وقتی نفس است که هنوز مغلوب نشده، و این دوتا با هم همکاری میکنن. این داستان در اینجا اینجوری میگه. جاهای دیگه خب قصه کشتن نفس است. حقیقتش این است که اون چه که با اخلاق سازگارتر است، با معارف دینی سازگارتر است و ما میتونیم براش مؤیدات عقلی و شرعی بسیار بیاریم، همون نتیجه است که اینجا در این داستان گرفته شده است، که هیچ یک از پاره های وجود آدمی زائد و کشتنی نیست، حذف کردنی و از بین بردنی نیست. این نکته رو از بضا غزالی هم به صراحت در نوشته های خودش داره که کسانی که فتوا می دادند و فرمان می دادند که شهوت خودتون رو بکشید، غضب خودتون رو بکشید، اشتباه می کردند، بودند، و این شاید فتوایی بود که از ناحیه بعضی از مسیحی ها می آمد، از ناحیه بعضی از بودایی ها می آمد و وارد سرزمین های اسلامی هم شد. غزالی صریحا میگه این حرف صحیح نیست، برای اینکه در بودن اینها، در خلقت اینها مصلحتی است و اینها باید باشن و نقش خودشون رو ایفا کنن. البته بودنشون بودنی است که خود سرانه نباید باشه، یعنی نفس نباید چنان عمل کند که گویی عقلی نیست، عقل نباید چنان عمل کند که گویی نفسی نیست. درست شبیه همون وضعی که دو همسر زن و مرد در خانواده دارن. مردی که همسر داره دیگه مثل یه مرد مجرد نمیتونه زندگی کنه، زنی که همسر داره مثل یه زن مجرد نمیتونه. همه تصمیم های او و اعمال او معطوف به وجود دیگری و هماهنگ با تصمیمات و اعمال همسر خود اوست. از هر دو سو، هر دو همسر نسبت به یکدیگر. قصه نفس و عقل هم یک چنین قصه است. اصلا باطل است این حرف که ما بگیم که به طور کلی پا بر سر خواهش ها باید نهاد. هر خواهشی که میخواهد باشه، به طور کلی پا بر سر هر گونه لذتی باید نهاد. چنین چیزی درست نیست. منتها یه نکته هست، اون نکته رو هم ما باید یادآوری کنیم. صوفیان ما که میگفتن که نفس رو باید کشت، بیشتر نظرشون به بدایات طریق بود نه نهایات طریق. ببینید این نکته ظریفی است، گرچه که من از تعبیر کشتن نفس اساسا دفاع نمی کنم و این تعبیر تعبیر بسیار افراطی و خشن و اساسا غیر قابل قبول است، ولی میخواهم قدری منظور اون کسانی که این رو بیان کردن رو مفهومتر و معقولتر کنم. ملاحظه کنید مثل همه امور دیگر انسانی، ما وقتی که در مورد انسان سخن میگیم باید همیشه در نظر بگیریم که انسان یک راهرو است، یک مسافر است. ابتدای مسافرت او حکمی دارد، میانه حکمی دارد، انتها حکمی دارد. درست شبیه این که انسان در بچگی وضعیتی داره، در جوانی، در میانسالی، در پیری تفاوت میکنه. یه حکم واحد نمیشه برای همه دورانهای حیات انسانی داد که به طور یکسان برای کودکی و برای پیری او هم صادق باشه. در مورد سلوک، در مورد طی جاده اخلاق هم این داستان صادق و حاکم است. ابتدا که انسان پا در مسیر میگذاره، در اونجا چون ابتدای کار است، هنوز نپخته است، هنوز خام است، انواع وسوسه ها برای او وجود داره و مخصوصا وسوسه هایی که از درون میاد. در چنین موردی به سالک، به کسی که تصمیم گرفته اخلاقی زندگی کنه و خودش رو بسازه و بشوید و به پیرایت، به اون میگوین که علل عموم، علل عموم نسبت به خواسته های نفس خودت بدبین باش. علل عموم، چون این نفس ناپیراسته است، شستشو نشده است، نافرهیخته است. بیشتر فرمانهایی که به تو میده، بیشتر خواهشهایی که از تو داره ممکنه انحرافی باشه. آخه به چه دلیل میتونه اطمینان کنی به خواسته های او؟ موجودی که هیچ تربیت نشده هنوز، موجودی که ناتراشیده است، نافرهیخته است، چنان که گفتم علل اصول به سوء زن باید به او نگاه بکنی. خواهش های او رو علل عموم باید مورد بدبینی قرار بدهی. درست شبیه یک آب آلوده‌ای که، یک چاه آلوده‌ای که شما آب از اونجا میکشید، همیشه باید سوء زن داشته باشید که این باید قاعدتا پر از میکروب باشه، پر از آلودگی باشه. خیلی مشکل میتونه کسی بگوید که گرچه که این چاه آبش زلال نیست، ما اطمینان میدونیم که آلوده است، ولی حالا شاید این یه موردی که ما در آوردیم این پاک باشه، این زیان آور نباشه. این اطمینان ناسوابی است، این اطمینان غیر عاقلانه است. خب تا وقتی که شما رفته رفته پیش میرید، این سرچشمه رو هی لاروبی میکنید، لاروبی میکنید، پاکتر میده، پاکتر میده، در نهایات طریق آخرای کار هیچ اشکالی نداره شما به خواهش‌های نفستون توجه کنید، مشکلی نیست. وقتی که تا حدودی دیگه مطمئن شدید که این سرچشمه پاک شده، دیگه هرچه از اون بیرون میتراود پاکیزه است. شما ببینید در قرآن هست، میگه بهشتی‌ها در مورد بهشت میگه هر چی دلشون میخواد اونجا هست. فیه ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیان، یا اینکه لا یسمعون حسیسها و هم فی ما اشتهت انفسهم خالدون. بهشتی ها در شهوات نفسشون غوطه برن. خیلی جالبه این تعبیر در سوره مریم است، ما اشتهت انفسهم، دقیقا کلمه اشتها یعنی شهوت و نفس، هر دو تا به کار رفت. ولی این اشکالی نداره، برای اینکه نفس پاکیه. توجه میکنید وقتی که نفس پاک شد، سرچشمه پاک شد، هر آبی از اونجا بیرون به تراوت زلال است، خوردنیست، نوشیدنیست، گواراست. اما چه کنیم وقتی که سرچشمه ناپاکه، سرچشمه آلوده؟ اونجا کمال احتیاط رو باید بکنید. شرط عقل اینه، کمال احتیاط. لذا وقتی که میگن نفس رو بکشید، حالا تعبیر کشتن که خوب نیست، به هر حال خیلی با او با احتیاط برخورد کنید و خواسته های او رو با نهایت بدبینی مورد بازبینی قرار بدید. مال وقتی است که این نفس هنوز نافرهیخته و تربیت نشده و ناپرورده است، اونجا باید خیلی با احتیاط عمل کرد. اما وقتی که رفته رفته پاکی غلبه میکنه، اون موقع نه، میشود بهشتی. تعبیری که در جلسه اول داشتیم، اول نفس اماره است، بعد میشه نفس مطمئنه. شما نفس اماره رو نمیتونید بهش اعتماد بکنید، نفس اماره به سوء است، یعنی هر چی فرمان میده فرمان به بدی میده، برای اینکه هنوز پاک نشده، هنوز روش کار نشده، هنوز ناتراشیده است، یک جاهل، یک وحشی، یک درنده. اما وقتی که این رام شد، اهلی شد، دوره نزاعهاش رو پشت سر گذاشت، به یک آرامش و سکینه و سلامی رسید، حالا تبدیل به نفس مطمئنه میشه. وقتی نفس مطمئنه شد، مورد خطاب خداوند هم قرار میگه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنته. ای نفس مطمئنه، حالا در زمره بندگان نیک من بنشین، حالا وارد بهشت من شو، چون بهشت اصلا جای آرامش است. به خداوند هم قرار میگه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنته. ای نفس مطمئنه، حالا در زمره بندگان نیک من بنشین، حالا وارد بهشت من شو، چون بهشت اصلا جای آرامش است، جای مطمئنه هاست، نه جای اونایی که دعوا دارن، نه جای اونایی که هنوز ناپاک و آلوده هن. دقیقا اینها با هم چفت و جفت میشه. وقت شما بینید بهشتی ها رو خداوند میفرماید که لا یسمعون حسیسا، اصلا صدای آتش هم به گوششون نمیرسه، اینقدر فاصله با جهنم دارن، صداش هم به گوششون نمیرسه. و هم فی مشتهت انفسهم خالدون، در شهوات نفسشون جاودانه قوته برن. این هیچ اشکالی نداره، درست خواسته هاییست که از یه موجود پاک برمیخیزه، هرچه برمیخیزه اون هم پاکه، اون خواسته ها هم پاکه. به قول مولانا گفت جسم پاکان همچون جان افتاد صاف، جسمشون هم مثل جانشون صاف و پاک میفته، چون جانشون رو تمیز کرد. ولی از این ور هرچه که سرچشمه ناپاکی ها باشه، تولیداتش هم البته ناپاک خواهد بود. کشتن نفس رو پس کنار میگذاریم، یعنی این تعبیر گرچه که به کار رفته دیگه به کار نمیبریم، اما مراد این عارفان رو و صوفیان رو در میابیم. اما اون تمثیل درستی که پیش چشم داریم، اون تمثیل این است که نفس و عقل مثل دو جفت، دو همسر با هم زندگی خانوادگی میکنن، هیچ کدوم قربانی دیگری نمیشود، منحل در دیگری نمیشود، و راه زندگی عاقلانه و پرصفا رو با یکدیگر میآموزن. به این ترتیب است که یک زندگی اخلاقی برای آدمی تأمین میشود. ما خواسته های خوبی داریم، ما نمیتونیم بگیم که هر خواسته رو باید سرکوب کرد. من از ابتدا این رو میگفتم، خودخواهی رو باید معنی کرد. آدمی که طالب سعادت خودشه، به هر حال خودخواه دیگه، چون سعادت خودش رو میخواد. این خودخواهی که بد نیست، این خودخواهی که بد نیست. این مقدار از خودخواهی که تبدیل میشود، ترجمه میشود به سعادت خواهی، یا انسانی که آبروی خودش رو میخواد نریزه و حفظ بشه، فکر بدی نکرده، اینا هیچ کدومش مذموم نیست. یعنی وقتی یه نوبت به این گونه خواسته ها میرسه، ما مشکلی نداریم و نباید بر اونها سرکوب. حتی خواسته های ظاهری، ببینید این تعلیم خیلی خوب غزالی است، حقیقتا تشخیص بسیار درستی داده، نکته طبیبانه رو مطرح کرده. میگوید که روح آدمی برای اینکه پرواز بکنه، باید یک رشته زنجیرها رو از دست و بال خودش باید برداره. این زنجیرها چیه؟ همین خواسته های آدمی است. با سرکوب کردن این خواسته ها زنجیرها باز نمیشن، اتفاقا با ایفا کردن و اشباع کردن خواسته ها این زنجیرها باز میشن. خیلی مهم است این مطلب. این در اینجا دو تا مسیر، دو تا فلسفه کاملا متقابل وجود داشته است. من گرسنه‌ام میشه، این یکی از خواسته های فیزیولوژیک من است. تا وقتی هم که گرسنه‌ام به هیچ چیزی نمیتونم فکر کنم، حتی خدا هم یادم میره. به قول سعدی گفت شب چو عقد نماز میبندم چه خورد بامداد فرزندم. یک چیزی هم که قضای فردای بچه من چی میشه. خب حالا من دو راه دارم، یکی این که بگم زن رو فراموش میکنم، فرزند رو فراموش میکنم، پشت پا به همه اینها میزنم، حتی گرسنگی خودم رو فراموش میکنم و سعی میکنم که چنان به بدن و به خواستهای بدنی بی اعتنایی بکنم که دیگه بابت گرسنگی گریبان من رو نگیره. خب نیاز به همسر پیش میاد، من اون رو هم سرکوب میکنم. نیاز به جامه پیش میاد، سرما، گرما، مسکن، همه اینا رو سر میگم. اون یکی که کوچه خیابون میخوام، لباس رو هم که اینقدر نمیپوشیم چند دفعه سرما میخوریم خوب میشیم، بالاخره پوستمون کلوف میشه، روبرا میشه. بیماری ها رو هم همینطوری با بیماری هم میسازیم. بالاخره خب تن رها کن تا نخواهی پیراهن. آدم پیراهن رو برای تن میخواد، وقتی به تنش اعتنا نداشت دیگه پیراهن برای چی میخواد؟ چند خواهی پیراهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیراهن. اونم اینجوری حلش میکنیم. خب حالا نوبت به این سوال میرسه که با این طریق من روح رو آزاد میکنم یا نه، چون همه این کارا برای این بود که خواسته ها از بین بره تا این زنجیرها که بر دست پای روح بسته شده برداشته بشه و روح آماده پرواز بشه. حقیقتش این است که تجربه تاریخی به ما گفته است که چنین نشده است، بلکه این خواسته ها که سرکوب شده به صورت انفجاری و انحرافی از جاهای دیگه سر بیرون آورده است. علل عموم غزالی نقل میکند از یکی از عارفان که به مریدای خودش میگفت غذا درست بخورید، چون خداوند اولیاء ناقص العقل نداشته، چون در اثر کم غذا خوردن و نرسیدن ویتامین های لازم به مغز بالاخره یه اشکالات مغزی پیدا میشه. گفت خداوند ولی ناقص العقل نداشته، غذاتون درست بخورید به خودتون برسید. خب ببینید یه راه دیگره برداشتن این زنجیرها اتفاقا این است که شما این خواسته ها رو بدید، یعنی اشباعشون کنید در حدی که دیگه گریبان شما رو نگیرن، دیگه فیزیولوژی، دیگه بدن، دیگه فیزیک مانع راه شما نباشه، دغدغه‌ای نداشته باشه، او رو به یه آرامش نسبی حد اقلی رسانده باشید، مسکنش، لباسش، البته به حد قناعت. و وقت در اون صورت هست که شما وقتی که از این نزاعها پرداختید میتونید به کارهای بزرگتر پردازید. دقیقا شبیه این که شما توی مجلس نشسته باشید بخواید به سخنان من گوش بدید، یه چند نفر مزاحم شما باشن، یه کسی از این ور سوالی از شما، یکی از اون ور سوالی از شما، شما هی بخواید بکوشید که اولا جواب اینو بدید، زود جواب اینو بدید، زودی هم جواب اون یکی رو بدید، هی اینا رو خاموش کنید تا به حرف من برسید. میبینید که جلسه تموم شد و یک کلام هم از حرف بنده متوجه نشدید و همش دنبال خاموش کردن و سر جا نشوندن این مزاحم و مزاحم بود. قبل از ورود در جلسه باید این مزاحم ها رو فکرشون رو کرد و سر جان نشون تا توی جلسه انسان بتونه با آرامش به برنامه خودش بپردازه. حقیقتا اینطوریه، ما وارد این دنیا که شدیم وارد یه جلسه شدیم، وارد یه میدان بازی شدیم، وارد یه جایی شدیم که خیلی باید حواسمون جمع باشه هر چه که هست. بالاخره این زندگی همونطور که این فرنگی ها میگن، اما حرف حق میزنن، نتیجه خیلی باطل میگیرن، ما یه بار بیشتر زندگی نمیکنیم. درست مطابق نتیجه که میگیرم میگن انجوی یار لا برو به خوشگذرونی و دم غنیمتی و عیش و عشرت، در حالی که اینطوری نیست. اتفاقا چون یه بار زندگی میکنیم خیلی باید حواسمون جمع باشه سر این یه بار، نه اینکه چون یه بار زندگی میکنیم همینطور بگذاریم به هر نحوی بگذاریم، در غفلت بگذاریم، مطلقا این نتیجه مقبول نیست. ما یه بار وارد این میدان بازی میشیم. اگر شما میخواین خوب بازی کنید که کسی نباید دست شما رو از این سو، پای شما رو از اون سو بکشه. این مزاحم ها، این وسوسه ها، این کشمکش ها رو باید فرو نشانده باشید، جوابشون رو به نحوی و به حد آنه آنهی داده باشید که دیگه گریبان شما رو نگیرن و شما با چالاکی، با رهایی، با آزادی بتونید حرکت کنید، پرواز بکنید. عرصه بدن، عرصه اخلاق، تمام عرصه زندگی یک چنین چیزیست. و وقتی که اینطوری شد، یعنی اینا اشباع شدن به نحو قانعانه‌ای، در صورت است که راه زندگی اخلاقی برای شما باز. این اشباع شدن همون زندگی متوازن همسری است که مولوی برای ما بین نفس و عقل تصویر می‌کند. البته یک سطح بالاتری هم این مقوله دارد و اون سطح وقتی است که نفس یا عقل هر دو به مقام عاشقی میرسن. وقتی که به مقام عاشقی رسیدن، اصلا همه حرفایی که ما زدیم زیر اون سطح و اون ارتفاع قرار میگیرن. ما تا حالا حرفامون تقریبا مربوط میشد به نحوه همزیستی متعارفی که بین نفس و عقل برقرار میشه، همطور که همزیستی که بین زن و شوهر برقرار میشه، یک زندگی نرمال سالم متعارف معقول. 99% همسرها و زن و شوهرها که تو این عالم هستن عاشق دلسوخته و دلباخته یکدیگر نیستن، ولی خب عاشقی هم شرط زندگی نیست، میشه بدون اونم زندگی کرد. عاشقی اصلا تو این عالم نادره به طور کلی، لذا میشه یه تصویری داد از زندگی غیر عاشقانه در این حال زندگی سالم و نرمال. زندگی عاشقی اصلا چیز دیگریست. از نظر کسی چون مولوی، نفس حتی اگر دیو باشه، اگر شیطان مجسم باشه، حتی اگر اینطور باشه، وقتی که عاشق میشه وقت فرشته میشه. نه، عاشقی اصلا یک کیمیاییست که وقتی که میاد هرچه که پسته، هرچه که نازل، هرچه که مثل طلا میکنه. این سخن مولوی رو باید بر تارک این بحث نشاند که میگوید دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت آن دیوی بمرد. عاشقی چیزیست که حتی اگر نصیب دیوان بشود، نصیب اهریمنان بشود، آنها رو فرشتگان خواهد کرد. ولی اون البته مقوله دیگریست. این عاشقی اگر نصیب نفس بشود، نصیب عقل بشود، آنها رو هم زر خواهد کرد. ولی البته از سطح همسری و زناشویی و هماهنگی ظاهری و اینها و عقلانی برتر خواهد بود. توصیه نهایی بزرگ چون مولوی البته این بود که خودتون رو به اون مرحله برسانید. به قول حافظ گفت خرد هر چند نقش کائنات است، چه سنجد پیش عشق کیمیاکار. این عشق کیمیاکار و کیمیاگر چیزیست که عقل پیش او هیچ کار است. تا اینجا ما در باب زندگی عاقلانه و همزیستی عاقلانه بین عقل و نفس سخن میگفتیم. یه مرتبه بالاتر از این البته مرتبه عاشقانه است که اخلاق عاشقانه به دنبال خودش میآورد و اون نکته دیگریست. من نتیجه گیری میکنم که کشتن نفس فلسفه صحیحی نیست و حافظ بر جاده صواب بوده است که این نکته رو حتی لفظاً هم مورد اشاره قرار نداده است. در سخنان مولانا هم اون قسمتی که رابطه رو رابطه دو همسر میشمارد باید جدی‌تر گرفت و وقتی که سخن از کشتن نفس میرود اون رو نباید جدی و به معنای تحت لفظی کلمه گرفت. و علی ای حال برای یک سلوک اخلاقی کنار نهادن نفس یا کنار نهادن عقل شرط نیست، بلکه همکاری این دوتا و هماهنگی این دوتا شرط است. عقل البته معتدل کننده و موزون کننده نفس است، به تعبیر گذشتگان، یعنی نفس رو، یعنی قوای غضبی و شهوی رو در جای خود می نشاند و به اونها راه بروز و اعمال شدن معتدلانه و عادلانه رو نشان می دهد. البته در رأس همه اینها و در ارتفاعی بالاتر از همه اینها عشق می نشیند که اخلاق ویژه خود رو دارد که انشالله به اون هم بعداً خواهیم پرداخت. دیو اگر عاشق شود هم گوی برد، جبرئیلی گشت و آن دیوی بمرد. و السلام علیکم و رحمت الله. ما اگه نکته دیگه هم هست به این لیست اضافه کنیم. بله، و سوالات ایشون یعنی فقهی عمدتا. ببینید، من این چیزایی که میفهمید یکی دوتا شاید حالا نمیدن در سوال شما چگونه وارد شد، سنگسار شدن که مال زن و مرد هر دوه، یعنی اختصاصی به زن نداره. حالا ممکنه شما بگید اصلش چرا، ولی حالا هرچه که هست ولی اختصاصی به زنان نداره. در مورد زنای محسنه، یعنی چه زن شوهردار چه مرد همسردار، اگر اینها کار نامشروعی بکنن به هر سنگسار مجازات هر دوست. البته بازم درست میگید شما، در قرآن نیامده این مطلب. سنگسار ریشه قرآنی نداره، منتها ریشه فقهی داره. خب به هر حال همه احکام فقهی لزوما در قرآن نیستن، پارهشون هستن، اونم کلیاتشون نه جزئیاتشون. مثلا نماز بخونید، زکات بدید، فرض کنید روزه بگیرید، ولی یه جزئیاتش نیست. در مورد مجازات ها، بیشتر مجازات ها واقعا در قرآن نیست و مخصوصا این مجازات سنگسار که اصلا نیامده، ولی خب چیزیست که در فقه هست و فقط هم فقه شیعه نیست، فقه اهل سنت هم این رو داره و البته مال هر دوست، یعنی هم مال مرد است هم مال زن و از این جهت و در این حکم تفاوتی نیست. اونم مال وقتی است که به هر حال مرد به همسر خودش یا زن به همسر خودش دسترسی داشته باشه. اگه دسترسی نداشته باشه و مرتکب عمل ناروایی بشه، زنای محسنه محسوب نمی‌شود و سنگسار هم نیست. یعنی مثلا اگر مردی یا زنی که همسر دارن در مسافرت باشن، به طوری که دسترسی به همسرشون ندارن، بعد حالا کار ناصوابی انجام بدن، بازم حکمش سنگسار نیست. منظورم اینه که این ها توی شما فکر نکنید که یه راه حل ایدئال بی اشکالی وجود داره در مورد فرض کنید مسائل اختلافی بین زن و مرد. اصلا اینطوری نیست. به قدر این مسئله ظریف پیچیده است، هر راه حلی شما بدید، بگید هم زن حق داشته باشه هم مرد داشته باشه، نصف داراییشو بده اون نده، به دادگاه برن به دادگاه نرن، هر کدومش یه جایش اشکالی پیدا میکنه. قانون اصلا خصلت جمعی داره، یعنی برای مجموعه جامعه است. هیچ وقت کیسای فردی رو با اون اختصاصات فردی فرا نمیگیره، همیشه یه چیزی بیرون میمونه که دیگه وقت باید اخلاقا حل بشه. و اگر یه جامعه اخلاقی نباشه، همیشه این استخون لای زخم میمونه. حتی اگر دادگاه هم قصه رو فیصله بده، هر دو طرف از هم دیگه کینه و حسد بغض خواهند داشت و از هم راضی نخواهند بود. میدونید، یعنی اصلا همطور که ایشون گفتن، قانون و فقه که حالا قانون جواب اسلامی است یه مطلبه، اما هیچ وقت این رو شما نمونه یک جامعه دینی و یک اخلاق دینی نگیرید. اگر در کنارش اخلاق وجود نداشته باشه که خیلی هم مهمتره، قانون در واقع هیچ کار است، واقعا هیچ کار است. شما بگید بچه رو بدیم به مرد، بگید بچه رو بدیم به زن، واقعا مسئله با قانون و با اینکه چاقو بذارید این وسط ببرید حل نمیشه. تا قیام تا آخر عمرش اینا با هم نزاع دارن. من شاهد بودم واقعا در مواقع خیلی عجیبم هست. من خانومی رو شاهد بودم، طلاقش رو در یه دادگاهی، خودم بودم اونجا به یه مناسبتی، بنا بود که خب جدا بشه از همسری. حالا این خانم اینقدر هم متشرع بود و اینقدر هم مثلا ظواهر شریعت رو به فکر خودش مراعات میکرد که به اون سردفتر، به اون مسئول دفتر، اون محضر میگفت که این حکم طلاق من رو بدید که یک مثلا علمای قم شب جمعه توی قم بخونن. مثلا یک چیز خیلی بی‌معنا و بی‌ربطیه حکم طلاق. حالا بعضی ها حکم ازدواج رو مثلا میگن این کار رو میکنن که میمون باشه، مبارک باشه، مثلا در یه جای مقدسی خونده بشه، یه نفس پاکی. اینو شنیدید؟ منم شنیدم این کار رو میکنن. گویا که در اسلام واقعا ازدواج خیلی سکولاره، طلاق هم خیلی سکولاره، یعنی هیچ احتیاجی نه به روحانیه، نه به آخونده، نه به عربیه، نه به هیچی، همین به دو تا کلمه فارسی یا غیر فارسی هر چی که هست، دو زن و شوهر میتونن زن و شوهر بشن، با هم دو تا کلمه میتونن طلاق بدن، همون شده رفت. خیلی سکولاره، یعنی با وضع طلاق و ازدواج در یهودیت و مسیحیت اینا خیلی فاصله داره. واقعا این نکته است که ما تو کلاس‌ها به شاگردامون میگیم، میگیم مثلا هژمونی روحانیت در اسلام خیلی فرق داره با مسیحیت و اینا. در مسیحیت شما اصلا یه روحانی آخوند لازم دارید، اگه این نباشه اصلا این علقه ازدواج برقرار نمیشه. او باید بگه که I declare you as man and wife، او اصلا اعلام میکنه، و اگه او اعلام نکنه این زن و شوهر زن و شوهر نمیشن، هنوز به هم نامحرم. یه کسی باید باشه که یه جور divine authority، یه چیزی از یه جایی داره که او در واقع اعلام میکند همسری رو. در اسلام شما میدونید اینجوری ها نیست دیگه. همونطور که میگم خیلی سکولاری، زن و مردی که همدیگر رو قبول دارن و به سن رشد رسیدن و اینا کاملا میتونن توافق کنن، بعدم به زبان فارسی این خانم بگه که من همسر تو همون هم بگه پذیرفتن، تموم شد دیگه. اصلا همینه فرمولش، همینه. اونا که بلد نیستن یاد بگیر. بله یه نوع دیگه. در طلاقم در طلاقم همینطوره. یعنی مرد اگر به زن بگه انت طالق، این تمام است، یعنی ما جدا شدیم. همین اتفاقا حالا توی اون دادگاه که من بودم خیلی جالب بود. اون آقا خیلی وارد بود. وقتی که این خانم وارد این حرفا شد که به اون آقا سر دفتر میگفت بدید که طلاق منو توی قم شب جمعه تو حرم نم توسط علما بخونن از حرفا، این آقای رفته برگشت و جلوی اون سر دفتر گفت شما گوش بدید من چیزی میخوام بگم. تا گفت برگشت به خانمش گفت انت طالق، تموم شد. اونم گفت بله، ایشون که طلاق خوندن. به همین سادگی و راحتی. حالا منظور من این خانم که اینقدر ظاهر متشرعی داشت، ولی این بچه رو مثلا برداشته بود سالها به شوهر سابقش نشون نمیداد، یه کار خیلی غیر اخلاقی، خیلی که لطمش میخورد به اون بچه. در واقع مرد و زن که حالا از هم جدا شدن و بالاخره عمر خودشون هم کردن، ولی این بچه که روی لج و لج بازی فقط دادگاه داده بود این رو به خانم، اقلا دختر رو تا 7 سالگی میدن دیگه به مادر، داده بود به مادر، ولی این قایمش میکرد، نمیذاشت این مثلا شوهر سابقش همسرش این رو ببین. ببینید من نمیخوام بگم، یعنی شما حالا بگید ببین بچه رو بدین بزن، خب باشه، اینش چه کار بکنه وقتی که یه خانمی نمیخواد اخلاقی عمل بکنه، نمیخواد وقتش هر روز برن نیرو انتظامی ببرن که بچه رو پدر ببینه مادر ببینه. بعد از بدتر واقعا بچه ای که زیر پناه دوتا نمیدونم پاسبون و سرباز و اینا و بیاد و 2 ساعت پدرش رو ببینه یا مادرش رو ببینه، برگرده خونش، میدونید که چقدر بده. نبینه بهتره. به حال این مسائل هست. من فقط میخوام این رو به شما، یعنی توجه دارید، فقط بیشتر بهتون توجه بدم که اینقدر که نگران فقهید، به نظر ما خیلی بیشتر از اون نگران اخلاق باید باشید. و من واقعا تو جامعه خودمون مسئله رو در درجه اول مسئله اخلاقی میدونم. اگر اون حل نشه، شما 1000 چفت و بند و قفل و زنجیر رو اضافه کنید به قوانین، مطمئن باشید که گیری حل نمیشود. ما گیرمون اونجاست. و من اینکه اینقدر از فقهی شدن جامعه می نالم تو نوشتم، هم خیلی این رو آوردم به همین دلیله. یعنی من میدونم که فقهی شدن زیاد در واقع جا رو بر اخلاق تنگ میکنه. یعنی افراد فکر میکنن عمل به فقه کردیم تموم شد دیگه، وظیفه‌مون رو انجام دادیم دیگه، خدا چی از ما طلب داره، مردم چی از ما طلب دارن، این مر شرعه، این مر فقهه، این قانونه، منم که اجرا کردم دیگه، کی میخواد یخ منو بگیره. و واقعا نمیتونه در جامعه بی اخلاق نمیگرده. من همیشه گفتم بنده به شما یه قولی میدم، فردا زیر قولم میذارم، خب این خیلی کار غیر اخلاقیه، اما خب با کدوم قانون شما میخواد یخ منو بگیرید؟ با کدوم قانون، کدوم مجازات؟ مگه زیر قول زدن مجازات قانونی داره؟ هیچی. اما واقعا توی جامعه ای که مردم به هم قول میدن و زیر قولشون میزنن، یعنی اینقدر غیر اخلاقی است، زندگی نمیشه کرد. من به شما دروغ میگم، خب خیلی کار بدی میکنم، ولی شما با کدوم قانون میخواد منو مجازات کنی که دروغ گفتم؟ اما توی جامعه‌ای که دروغ رواج داره دیگه اصلا زندگی نمیشه کرد، اعتماد به یکدیگر نمیشه کرد. علاوه بر من در درجه اول این بود. در جوامع اسلامی در گذشته خوشبختانه جور بیشتر قانون رو اخلاق میکشید. من یک در واقع درد شناسی اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم، غیر از اینکه حالا به جزئیات این قوانین بخوام بپردازم، جمهور بیشتر این قوانین رو اخلاق میکشید. یعنی به مرد، به زن، به بچه، به خانواده به طور کلی خیلی چیزای اخلاقی رو میدادن که شما از این طریق مسائلتون رو با هم حل کنید. همش دنبال قانون و دادگاه و هی بریم پیش این و این کیسمون رو ببریم بالا و به سر زبون همه بیفته. و این که در قرآن هم هست که وقتی که زن و شوهر با هم اختلاف پیدا کردن، فبعثوا حکما من اهلهی و حکما من اهلها، تو قرآن دیگه، یه حکمی از خانواده زن، یک حکم یعنی داوری از خانواده مرد، اینا بیان پیش هم بشینن، خانوادگی، نبرن تو دادگاه، نبرن در صحنه جامعه و اینا، خودشون در میان خودشون، بعدم حکمه این از طرفین باشن که به هر حال این منافع اینو نگه داره، اون منافع رو نگه داره، با هم بشینن گفتگو کنن و بالاخره به اصطلاح با ریش سفیده قصه رو حل بکنن. اخلاق بار قانون یا بگیم بار نقصانهای قانونی رو میکشید، تا حدود زیادی جبران میکرد، پر میکرد اونو. اخلاق که یعنی من میخوام بگم اخلاق که رخت بر بسته، این نتراشیدگی های قانون بیرون زده، اون وقت این نتراشه دیگه های قانون رو یک کسانی میخوان با قانون پر کنن و این اول خطاست. در واقع شما هر قانونی رو هم بخواید بیارید جای اخلاق رو نمیتونه بگیره و بنابراین ما همیشه توی دور باطلی گرفتار خواهیم بود و از این قانون به اون قانون میگریزیم، از اون قانون به اون قانون میگریزیم، مشکلمون هم نهایتاً حل نمیشه چون یه چیزی رو در یه جایی فرو نهاده ایم که هیچ چیزی جانشین اون نمیشه و او خودش مگر به میدون بیاد. این یک زمینه کلی راجع به سوالی که شما مطرح کردید و یا کلا در اذهان هست. اما جزئیات اینا ببینید، من اونجا هم یه جواب کلی به شما میدم. اینا همه احکام فقهیه، احکام فقهی همه عرضیاتن، یعنی جزء امور اساسی و اصلی دین نیستن و همه مشمول اجتهاد واقع میشن. احکام فقهی برای حل مشکلات جامعه هن. اگه نتونن مشکلات رو حل کنن بعد برن کنار حکمای دیگه جاشون بیان. اصلا فونکسیون احکام فقهی اینه. احکام فقهی به خودی خود عزیز یا مطلوب نیستن، به خاطر نقشی که دارن در گره گشایی های برای معضلات اجتماعی مطلوبن. اصلا قانون اینا نقشش و حکمش، قانون که به خودی خود مقدس نیست، فقه که به خودی خود به خاطر نتیجهی که داره، به خاطر فونکسیونی که داره مطلوب است. اگر یه روزی شد که این فونکسیون دیگه نداشت اون نقش رو نمیتونست عملی بکنه، حالا به دلیل اینکه زمینه ذهنی، زمینه روحی، پسیکولوژی که مردم عوض شده یا هر چیز، هر علت و دلیل دیگری، وقت در اون صورت است که قانوندان باید به سراغ اینا بیاد و اینها رو حل کنه. مثلا همین مسئله ارث که شما میگید اتفاقا این نمونه جالبی. بله این ارث تا در قرآن هم هست از قضا، یعنی از احکام فقهی بیرون قرآن، اینی که لذکره مثل حضر انسایه، یعنی میل به اصطلاح دو برابر فیمیل دو برابر زن چه داره؟ حق الارث داره. و این کنن نساء فوق اثنتین فلهما الثلث مما ترک الى آخر تو سوره نساء هست. حالا ببینید این حکم فقهی مربوط به ارث مال چه جامعه بوده؟ یعنی اتفاقا خیلی حکم جالبیه این. زنها نصف مردا ارث میبرن یا دخترها به اصطلاح نصف پسرها ارث میبرن. این کدوم جامعه بود؟ این جامعه بود که زن کار نمی‌کرد. وقتی که زن میمد وارد خانه مرد میشد واجب بود که مرد نفقه زن رو بده. توجه میکنید؟ یعنی خیلی حکم عادلانه بود اتفاقا. مرد باید تمام بار هزینه زندگی زن رو به عهده داشت. اصلا واجبه بر مرد. یعنی اگه نکنن حالا دو قوانین یخش رو میگیرن، زندانیش میکنن. اون وقت مردی که باید بار هزینه زندگی زن رو بکشه به اون میگفتن وقتی ارثی میشه تو دو برابرش ببر، نصفش مال خانم، برای اینکه این خانم بعدن میاد تو خونه تو و اون نصف دیگه‌ش هم استفاده میکنه. به طور کلی در جامعه میگم ها، یعنی این گردش ثروت یه جوریه که نهایتاً همون نصف اضافی هم که به مرد میرسه در اختیار زن قرار میگیره. ولذا در واقع چیزی نبود، تقسیم غیر عادلانه نبود. منتها شما حالا مثال بزنید که در روزگار ما زنا کار میکنن. خیلی خوب، زنا کار میکنن، بنابراین سهمی که تو خونه میبرن دیگه خودشون آوردن. برای اینکه ما قوانین ارث رو عوض بکنیم، قوانین نفقه رو هم وقت باید عوض کنیم دیگه. دیگه نباید بگیم مرد واجب است که نفقه زن رو بده. حالا شما میدید تو جامعه ما در ایران خانمایی که طالب تغییر حق الارث هیچ وقت سر نفقه مرد حرف نمیزنه، هم این برو میخوان هم اون برو. خیلی جالب شده. نه اجازه بدید، نه جهاز که واجب نیست خانم، ولی نبول من دارم حکم فقهیشو میگم. اون حالا جهاز ببر، هرچند بیشتر ببرن به بعض خودشون برای نمایش جهاز زیاد میبرن، من اونش که واجب نیست، من دارم قانونش رو میگم. ببینید این خیلی جالبه دیگه که اصلا فکر اینو نمی کنن که توی اون قانونی که سهم ارث زن رو نصف کرده، توی اون قانون نفقه رو بر مرد واجب کرد، هزینه زندگی زن رو واجب کرد. حالا اگر کسی طالب تغییر اون سهم ارثه یه حرفی هم راجع به این هزینه زندگی بزنه. در ایران کسانی که توی این زمینه صحبت میکنن هیچ وقت نمیگن که نفقه رو از دوش مرد بردارید آنگاه مثلا سهم ارث رو تغییر بدید. میگن هم از این طرف مرد رو مکلف کنید که هزینه زندگی زن رو بده، هم از اون طرف زن رو واجد حق بیشتری بکنید. اینا علامت این هستش که ناهماهنگی هست توی کار و یک نگاه همه جانبه به این مسائل نیست. علی ای حال اینا همون اجتهاداتی است که بعد صورت میگیره اگه بناس صورت بگیره. توجه فرمایید، همون اجتهادات است، توجه به همه جوانب مسئله به طور کلی. بعد ببینید معیار یا فرمول خیلی مشخصی نداره، از دو حال خارج نیست، یا شخص تحت ارشاد کسی کار میکنه و اون ارشادگر به او خواهد گفت، و علل عموم هم کسانی که اهل سلوک بودن به همین شیوه عمل میکردن و یعنی از ارشادگر در این زمینه ارشاد میخواست، یا اونه یا اینکه خودش به پای خودش این راه رو میره. کسانی که به پای خودشون این راه رو میرن، من تقریبا میتونم ادعا کنم که تا پایان عمر درگیر این جدال خواهند بود، تا پایان عمر درگیر این جدال خواهند بود. البته جدال سطح عوض میکنه، اولش سطح‌های خیلی نازل داره، درست مثل که دو تا بچه با هم دعوا میکنن، بعد خیلی بالغتر و بالغتر میشه، خیلی از پختگی و بلوغ و کمال بیشتری برخوردار میشه. ولی بسیار بعید است. غزالی هم یکی داره میگوید که به حال چنین شخصی وقتی که در همون حالت جنگ و نزاع از دنیا بره، شهید از دنیا